ساعت 3 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی با همکارم نورالله شایان در پروگرام فکر نو با جوانان خواهید بود. ولی قبل از آن مهمترین اخبار منطقه و جهان را، افغانستان منطقه و جهان را از من سلطان محمد سرور خواهید شنید. جلسات دومین روز لوی جرگه مشورتی صلح در کابل ادامه دارد. حکومت افغانستان از کشته شدن 10 جنگجوی داعش یا گروه دولت اسلامی در ننگرهار خبر می دهد. رئیس جمهور ایران می گوید این کشور برغم فشار امریکا به صادرات نفت خود ادامه خواهد داد و منشی عمومی ملل متحد درباره وضعیت مسلمانان اویغور با رهبری چین گفتگو کرده است. مشروع اخبار. جلسات دومین روز لوی جرگه مشورتی صلح در کابل ادامه دارد. در جلسه دیروز رهبر جهادی عبدالرب رسول سیاف به حیث رئیس این جرگه تعیین شد و قرار است در جلسه امروز هیئت اداری این گرده همایی مشخص شود. این جرگه که برای مشخص ساختن چارچوب و حدود مذاکرات صلح با طالبان گرده هم آمده، شمار از مقامات و سیاسیون به شمول رئیس اجرایی عبدالله عبدالله و رئیس جمهور سابق حامد کرزی آن را تحریم کرده است. طالبان هم این گردهمایی را نمایشی خوانده رد کرده است. بیش از 3000 نفر از ولایات مختلف افغانستان در این گردهمایی اشتراک دارند. رادیو آزادی از سال روز کشته شدن 10 خبرنگار و از جمله 3 همکار خود در اثر انفجار مرگبار سال گذشته در کابل یاد بود به عمل می آورد. دفتر رادیو آزادی در کابل در مراسم مشترک با کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان یاد این خبرنگاران را گرامی می دارد. همکاران رادیو آزادی سباون کاکر، عبادالله حنانزی و فرشته محرم دورانی در انفجار 10 ثور سال گذشته در کابل جان باختند. مسئولیت حمله های هماهنگ را گروه دولت اسلامی داعش به دوش گرفت. در همان روز یک خبرنگار بی بی سی هم در ولایت خوست به ضرب گلوله کشته شد. سال گذشته مرگبارترین سال برای خبرنگاران در جهان بود و افغانستان با از دست دادن 15 خبرنگار خطرناکترین کشور جهان برای خبرنگاران عنوان شده است. ریاست عمومی امنیت ملی گفته است 22 جنگجوی گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در مربوطات ولسوالی خوگیانی ننگرهار کشته شدند. در خبرنامه این ریاست آمده است که این جنگجویان در نتیجه عملیات قطعات خاص کشته شدند. همچنین از نابود شدن 4 انبار اسلحه و مهمات این گروه در جریان عملیات خبر داده شده است. اما اعلامیه در مورد زمان اجرای عملیات چیزی نگفته است. این خبر از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده. جنگجویان شاخه خراسان گروه دولت اسلامی در بخشای ننگرهار به شمول ولسوالی خوگیانی فعالیت دارند. این گروه در گذشته مسئولیت حملات سرخط ساز از جمله حمله اخیر بر مقر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در کابل را به دوش گرفته است. از سوی دیگر مقام‌های امنیتی فاریاب می‌گویند 8 جنگجوی طالبان در ولسوالی شیرین تگاب کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. عبدالکریم یورش سخنگوی قماندانی امنیه فاریاب امروز به رادیو آزادی بیشتر گفت.
شب از گذشته دشمنان مردم افغانستان درگیری بالای ولسوالی شیرین تگاب آغاز کرده بود که در کنون که ما شب به این طرف جمع‌آوری کردیم که در نتیجه طالبان 8 کشته دارند و همچنان 13 تن دیگرشان زخم برداشته. محافظ خوان به نیروهای امنیتی و افراد ملکی تا فعلا کدام آسیب نرسیده و همین اکنون درگیری ها به گاه بطار پراگنده بطار شده به ولسوالی شیرین تگاب جیان دارد.
طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور ایران میگوید این کشور برغم فشار فزاینده امریکا به صادرات نفت خود ادامه خواهد داد. حسن روحانی در سخنرانی که از تلویزیون دولتی ایران پخش میشد امروز گفت تصمیم امریکا در مورد به صفر رساندن صادرات نفت ایران یک تصمیم نادرست و اشتباه است. او افزود نخواهند گذاشت که این تصمیم اجرایی و عملیاتی شود. قصر سفید در اعلامیه 21 اپریل گفت پس از دوم ماه می معافیت از تحریم بر خریداری نفت از ایران را تمدید نمی کند. چین، روسیه و ترکیه که از خریداران نفت ایرانند از این اقدام امریکا انتقاد کردند و آن را یک جانبه خوانده است. منشی عمومی ملل متحد در ملاقات اخیر خود با رئیس جمهور چین درباره وضعیت مسلمانان ایالت شنجن صحبت کرده و او را به مراعات حقوق بشر ترغیب کرده است. استیفن دوجاریک، سخنگوی ملل متحد، دیروز گفت انتونیو گوترش به شی جین پینگ گفته است که حقوق بشر باید حتی هنگام مبارزه در برابر تروریسم و افرادگری خشونتبار هم کاملا رعایت شود. سرمنشی ملل متحد روز جمعه گذشته با رهبر چین در پیکینگ ملاقات کرد. دوجاری گفته است که صحبت‌ها بسیار صریح ولی دوستانه بود. و اکیهیتو، امپراتور ژاپن، مراسم پایان دوره کاری خود را آغاز کرد. او امروز به معبد بزرگ کاشیکو دوکورو رفت تا مراسم مذهبی را برای انجام مرحله اول استعفای خود ادا کند. این مراسم در نیمه امشب به پایان می رسد و ولیعهد ناروهیتو که فرزند امپراتور کنونی است به حیث امپراتور نو این کشور معرفی می شود. ناروهیتوی 59 ساله 126مین ولیعهد می باشد که بر تخت خاص امپراتوری ژاپن جلوس می کند. ژاپن قدیمی ترین نظام سلطنتی را در جهان دارد. پایان اخبار.
فکر نو با جوانان.
تشکر از همکارانم در استودیوی پیک. سلام شنوندای برنامه فکر نو با جوانان، امید دارم که صحت سلامت باشید. ساعت 3 بعد از ظهر است. شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. من نورالله شایان همراه با همکارانم تا یک ساعت دیگر با شما هستیم. نیمه اول برنامه روی وضعیت کاری خبرنگاران و چالش های موجود در این عرصه اختصاص یافته و همچنان نیمه دوم به لویه جرگی مشورتی سلک روز دوشنبه آغاز شد و تا 4 روز ادامه دارد اختصاص یافته است. در نیم ساعت نخست روی چالش ها، فرارای خبرنگاران، مسئولیتشان و سایر موارد صحبت های خواهید داشت. دقیقا در دهم سفر سال گذشته 10 خبرنگار به شمول 3 خبرنگار رادیو آزادی جان باختند. همکاران رادیو آزادی سباون کاکر، عبادالله حنانزی و فرشته محرم درانی در اثر 2 حمله انتحاری دهم سفر سال گذشته در کابل جان باختند. مسئولیت آن حمله های هماهنگ را گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفته بود. سال گذشته مرگبارترین سال برای خبرنگاران در جهان بود و افغانستان با از دست دادن 15 خبرنگار خطرناکترین کشور جهان برای خبرنگاران عنوان شده است. در برنامه فیلی هر یک بلال نوری خبرنگار فعال، همچنان حسیب عزیزی خبرنگار و شیرشاه نوابی یکی از فعالین و مدافعین رسانه‌ای را با خود داریم. میهمانان خیلی خوش آمدین.
خوش باشید.
نوابی صاحب، از شما میخواییم پرسان بکنم که خبرنگاران افغان در وضعیت و شرایط فعلی افغانستان با کدام چالش ها مواجه و روبرو هستند؟
با نام یاد خدای بزرگ تشکر از شما که فرصت دادین. خب اگر بحث ردبندی بکنیم، میخوایم چند نقطه کوتاه را اشاره بکنم. نخستی که مسئولیت کاری جانی و همچنان مسئولیت سی خبرنگاران از چالش عمده است که تا هنوز سرش بحث نشده. اگر یک نهادی که خبرنگار خود نخواهیم میدونه با سادگی اخراجش بکنه و این خودش هیچ نهاد نیست که پرسان بکنه. بحث دوم بحث و مو بیمه جانیش است. متاسفانه که در رویدادا میره، فقط 2 روز یا 3 روز یاد میشه، بعد از او خانوادهش به سرپرست میمونه و خبرنگار خود طبعا زیر خاک میره. و مشکل جدی دیگه حق دسترسی به اطلاعات است. متاسفانه در افغانستان ما گواه بودیم در یک سال پسین و در سالهای پسین البته که خبرنگاران به گونه درستش حق دسترسی به اطلاعات و اصلا نداشتن و با وسوسه که حکومت آزادی بیان به نحوه یکی از دستاورده کلیدیش میدانم، اما متاسفانه تا هنوز دیگه قسمت کار نشده، هنوز هم با چالش زیادی دیگر سر روبرو هستیم.
بله نوری صاحب، آنچه را که نوابی اشاره کردن که حق دسترسی به اطلاعات کمتر در نظر گرفته میشه، اما ما شاهد از این هستیم که قانون دسترسی به اطلاعات تصویب و نافذ است. پس با وجودی که قانون هم هست، چرا دسترسی محدود است و بیشتر این محدودیت کیها وضع کردن؟
به نام خدای مهربان، درود بر روح شهدای آزادی بیان. آرزومند هستم تمام شنونده های خوب رادیو آزادی خوب و خوش سر حال باشند. محدودیت هایی که بر خبرنگاران ایجاد شده یا از عدم فهم بوده که در ادارات دولتی و بیرون از دولت جریان داشتن و این مشکلات کلانی را صدرهای خبرنگاران ایجاد کردن و خبرنگاران نمیتونن که به منابع اصلیشان دست پیدا کنن و مشکلات خود یا مشکلات خبرنگاران همی است، مشکلات کلان خبرنگاران همی است. ما فکر میکنم اگر توجه جدی به این مسئله شوه که قانون وقتی ساخته میشه، مقرره وقتی ساخته میشه، طرز العمل وقتی ساخته میشه، باید در عملی شدن از این حکومت افغانستان برنامه های داشته باشه. اگر ما برنامه های نداشته باشیم، با چالش ها کلانتر میشه و خبرنگاران با این مشکلات کلانی هم روبرو میشه. عدم بررسی نهادهایی که خود را حامی خبرنگاران میدانن یک بخش کلان است. شما اگر توجه کرده باشین، این نهادها تا حال با خبرنگاران افغانستان نشستن که چالش های کلان از اینا را ریشه یابی کنن و این مشکلات برای حکومت افغانستان برسانن تا حکومت در پرتو عظمی چالش هایی که به وجود آمده برنامه هایی را بگیرن.
بله نهادهایی که صاحب ببخشین، به این نقطه دوباره برمیگردیم. آنچه را که شما هم پیشتر اشاره کردین، با وجودی که قانون است اما حکومت کوتاه آمده در تطبیق قانون، مشکل اصلی در چی هست و آیا پیش از اینکه ما این قانون نداشتیم وضعیت خوبتر بود، بهتر بود، یا وضعیت بدتر شده یا بهتر شده؟
اگر این را بگویم که هیچ چیز تغییر نکرده، این حرف اشتباه است. اما عدم آگاهی، من پیشترم تذکر دادم، عدم آگاهی نهادهای که حکومتی هستند باعث شده تا خیلی از خبرنگاران با آنچه که میخواهند یا با منابعی که میخواهند با اونا دست پیدا نکنن. و من فکر میکنم که رای حل هایم داره. رای حل هایی است که آگاهی کامل نهادهای حکومتی و یا دولتی باید داشته باشن که خبرنگارا با چه شرایط کار میکنن و با چه شرایط از اونها پاسخ میخواین و یا ای که اطلاعات میخواین. این بخش بسیار زیاد مهم است و باید حکومت افغانستان توجه جدی داشته باشه. هیچگاه ما نمیتونیم که کارکردهایی را که شده نادیده بگیریم، اما قانون ساختن، مقرره ساختن و لایحه ساختن یا هر مورد دیگری که هست، اینها نیاز به بررسی دارن که باید تمام از اینا بررسی شوند که در کجا تطبیق درست شدن، در کجا نشدن. من فکر میکنم که یک بخش کلان از این به صورت عموم تطبیق نشده و عدم دسترسی به اطلاعات نیز شامل از اون میشه.
همین بررسی هایی را که شما اشاره کردین، مکلفیت کی است که باید بررسی بکنه؟
حرف خوبی هست، سوال خوبی هست. من میخوام که پاسخ عمومی بدم. ما امروز میبینیم که کمیته ها، نهاد ها و هزاران ده ها مورد دیگه در افغانستان فعالیت میکنن با که خبرنگاران به حقوقشان برسن و یایی که بایی زیر اینام خود را گرفتن، اما متوجه شدیم که اینا فعالیت خیلی زیاد نکردن. اگر بررسی درست اینا میکردن، خبرنگارا بخصوص خبرنگارانی که در افغانستان زندگی میکنن و یایی که برخاطر پوشش خبری میرن، حتی با منابع دست اول صحبتهای را میداشتن و تمام آگاهی یا مطلب را که دارن در گزارش خود او را به دست می آوردن که این چالش کلانی بوده که نهادهایی که خود را حامی خبرنگاران می دانن اونا توجهی نکردن و یایی که امیر بررسی به شکل درستش نکردن.
خیلی تشکر عزیز، به شما برمیگردیم. پیش از اینکه از شما سوال مطرح بکنیم، شنوندای عزیز، شما هم میتونین به برنامه تماس بگیرید و نظریات و پرسش‌هایتان با ما مطرح بسازین. شماره تماس 0799-20-3540 و 0708-722-755 منتظر تماس های شما خوبان هستیم. عزیز صاحب، از شما پرسان میکنم، با وجود که سال گذشته 2018 مرگبارترین و خطرناکترین برای خبرنگارا افغانستان عنوان شده، چرا خبرنگارا هدف قرار میگیرن؟
به نام خداوند مهربان، درود بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و درود بر روان پاک شهدای خبرنگار که در حادثه علمناک ششترک کابل جانهای شیرینشان را از دست دادند. یک بار دیگر برای خانواده هایشان تسلیت عرض میکنیم و برای خودشان جنت الفردوس. سوال شما این بود که چرا خبرنگار هدف قرار میگیره. بنان ما ببینین، خبرنگاری یک وظیفه مقدس و خیلی ارزشمند است. خبرنگارا به اطلاعات دست دارند که هیچ نهادی ندارند. خبرنگارا همیشه حقایق را به مردم آشکار کرده، حقایق را روشن کرده، مشکافی کردند و شکاف هایی را پیدا کردند که در او منافع گروه های مختلف، گروه های سیاسی، حکومت در خطر است. بنان اینا ای باعث میشه که همیشه هم حکومت روی اینا تمرکز داشته باشن و هم گروه های مخالف مسلح افغانستان و هم دیگر نهادها و سازمان ها در بخش تمرکز داره که اینا را هدف قرار بدن.
نوابی صاحب، به شما برمیگردم. پیشتر اشاره کردین که خبرنگاران در سه کتگوری با چالش های روبرو هستند: چالش های کاری و امنیتی و صحی. برای رفع از این چالش ها تا امروز یا در 18 سال گذشته نهادهای رسانه‌ای و نهادهایی که مدافع خبرنگاران رسانه هستند کدام کار عملی کردن؟
متاسفانه یک مسئله کاملا واضح بوده که خود نهادها اعتراف میکنن اینا ناتوان و ضعیف بودن به زبان خودشان. نگرانی ما از این است که چرا کار نشده، نگرانی ما از این است که پولای هنگفته که به یاد رس آمد و برای خبرنگار امروز باید حداقل مسئولیت جانی حتی بیمه و تقاعد میداشت خبرنگار. متاسفانه هیچ کار نشد. حکومت هم به نحوه به اصطلاح مصروف درگیری های خود بود و کشمکش های خود از زمان کرزای صاحب شروع تا حکومت فعلی. در مجموع دیدگاه به می بوده که بیشتر به اصطلاح منافع گروه ها و منافع فردی تامین شود. یک قسمت شما ببینین، سه خبرنگار عزیز به شمول هنانزایی که دوست خوب ما بود، خداوند داشته بر این جایش داشته باشه و جمع از همکارای دیگه ما که در حادثه ششدرک جان باختن، هنوز نیم ساعت از شهادتشان، از جان باختنشان نگذشته بود که نهادها آمدن قطعنامه خواندن و سر قطعنامه خود پروژه گرفتن. ما اعتراض ما امروز زمین بود که ما خبرنگارا سوگوار هستیم، بگذارین که سوگواری خود بکنیم. نو نفر که سرتاج آزادی بیان بودن و برای ما الگو بودن، همشان نماد بودن برای ما، اونا را از دست دادیم، بگذارین که امی درد خود بفهمیم. ولی متاسفانه اونا آمدن به نحوه تجارت خود شروع کردن، دکانداری خود شروع کردن. یک چیزی که من میخوایم واضح تر بگویم، حال فکر کنم که زمان از این فرا رسیده خبرنگارا بیدار شوند. در 18 سال ما چوب سوخت بودیم.
بله، از دید شما خبرنگارا بیدار شدن امروز؟
اتفاقا که شدن و حرکت هایی که در روزهای اخیر صورت گرفته به خاطر تامین منافع خبرنگارا و حضور خبرنگارا بدون درنگ و بدون امو سلیقه هایی که وجود داره، این خودش نشان میده که خبرنگار امروز آگاه است. خبرنگار امو رقم که در متن حوادث جا داره، در متن کاری هم بیدار شده و امیدوار هستیم که دایه به می شکل ادامه پیدا کنه.
خیلی تشکر. تماس تلفنی داریم. سلام علیکم، بفرمایین اسمتان و از کجا تماس گرفتین؟
استاد شیردهستیم از مزار شریف. بیشتر ما تصدا با شما و تمام شنوندگان رادیو بیچار نهایت خوبی ما تقدیم میکنیم. رادیو ازدیم
علیکم سلام. میربانی شیردهست
که جورنالیست های ما معمولا عموماً بگیم و باشین که بار اول در تماس هستیم، ممکن یکان سکتکی در گفتار ما باشه، خو مذرت ما را بپذیریم.
خواهش میکنیم.
جوان هستن، کشتی جوان به قلم در شکوفایی وطن، به همه و باوجودی همه تهدیدات امنیتی در هر شرایطی، نه به کامرا خود، به میکروفون های خود، به مو و مو امکاناتی، نه چیزی خود، اینا هم شجاعانه میره در روچ خود میرسیم تا به مردم یک رپورتاژ تهیه کنه. واقعا توجه بسیار کمی چی که حتی ما اگر بگیم به تحلیل ما اصلا توجهی ندارم. اینا همیشان به مون معاش نکی میتونه فامیل به دوش هستن، اکثرشان جوان هستن. بله، باید داشته باشه یک فامیل، باید یک یک سهولت در زندگی داشته باشه، اصلا بدیل یاره اینا برای یک رپورتاج تهیه کنه، برای اینا باید شرکا صفتشا، برای اطفال اینا باید مقدی کودکستان تامین شوه، یعنی همه امکاناتش با وجود اینکه اینا شهید میشد در راه نمی برده که نظامیان و شما همه دوچار نمی مشکلات هستید، تحضیرات امنیتی از طرف بیرون منطقوی بلاخره چی با سیاست تر شویم از این ایک داریم واقعاً واقعاً قبلی همی است که باید یک درک منطقی از نسل جوانی ما برینده ای وطنی ما که امروز حضوری اقلا معنوی که در قرن بسیار داره ساله ای که بشش تکنولوژی برده است در حالی که کرد چی منطقه از وقتی سرمایه ملی ما شده نسل جوانی ما شهید شده نسل شما شد پشتی نفقه حتی مشکلات کرده
خیلی تشکر شیرزای صاحب، خیلی تشکر از اینکه تماس گرفتین و برنامه یک تماس دیگه هم داریم. سلام علیکم، بفرمایید اسمتان و از کجا تماس گرفتین؟
بله حاجی کریم از ولایت زابل با تماس هستم.
حاجی صاحب میربانی علیکم سلام، بفرمایید نظر یا پرسش داشته باشین از میمانان عزیز.
اما با میمانا سلام بگم، با کدام خدایی که دایره حق جان باخته بگم از خدا تعالی جنت فردوس و بهشت برش میخوایم. ما از میمانا یک سوال دارم
میربانی
عزیز، همی خب چرا حق خود دفاع کرده نمیتانه در ولسوالی در ولایت در مرکز یک کسانی میست؟ دوم خب بلایی که مثل پتنگ و ریوداتش خودم می سوزانم افغانستان خبریات بسیار مهم است، از خاطر که ما از دان رسانی خبریان بازم یک قدر قیمت ندارم در وطن ما و شما، در وطن ما کوکلان خواهر حالا که مقصد به شهادت می رسن یا مایی، چرا دولت با فامیل و با خاندان زید به هر کدام اکرامیت آدم می شه کمک میشه با تدایور میکنه، چرا یه هم نمیکنه؟ چرا یه خبری حالا کنم اتحادیه که در داخل و خارج داره، چرا انبستگی یک چرا خدای خود بلند نمیکنه؟ اما خمه پرسان
خیلی تشکر راجی صاحب، خیلی تشکر. یک بخش شما بفرمایید عزیز صاحب که گفتن که خبرنگارا مثل پروانه میسوزن و در خط اول قرار دارن، چرا از حق خود دفاع کردن نمیتونن؟
بسیار تشکر و از عزیز آقام واقعا تشکری میکنیم. ما پاسخ سوالشون میتونم، گفتن چرا حق خود دفاع کردن نمیتونن. ببینین ما 17 سال نمیدونستیم که در گرو افراد هستیم، در گرو اشخاص هستیم و از حق حقوق خود خبر نداریم و در این میان اینا را کیا حمایت میکردن؟ ببینین دولت افغانستان، حکومت افغانستان در 17 سال از اینا حمایت کردن به نام حامی خبرنگارا، نهادهای فدراسیون در تمام ولایت تشکیل شد. اینا 17 سال است که به نام خبرنگار پروژه گرفتن، به نام خبرنگار پول گرفتن، به نام خبرنگار هزاران کار را کردن، درست است نه؟ اکنون خبرنگارا به جای رسیده که ببینین شما در روزهای اخیر همه خبرنگارا دور یک میز گرد جمع شدن، خبرنگارای کابل و انشالله ای ادامه پیدا میکنه در ولایت، که ما به نام نهاد، به نام حامی خبرنگار نمیشناسیم، چون چهره همه اینها بر ما روشن شد که اینا چی کردن، چی به نام چی جفای به نام حق خبرنگارا کردن. بنان اینا گفتن که ما خود ما حق خود میخواییم، از حکومت میخواییم، از سازمان ملل میخواییم، از هر نهاد، از هر جایی که هست ما حق خود میخواییم. ما با اتکا به فدراسیون نمی کنیم، اتکا به حامی رسانه ها که مثل که نامش جناب نوابی سیب گرفت با اونا نمی کنیم. ما با حکومت خود ما طرف هستیم، با هر نهادی که در با ما میخواییم مذاکره بکنه ما در طرف هستیم و ما کاری هم کردیم. بخیر انشالله در روزهای آینده همه این نهادهایی که از حق حقوق خبرنگارا سوء استفاده کردن در یک گفتمان جمع دعوتشان میکنیم که از اونا یک یک ما این مسئله را تصفیه حساب میکنیم با اونا که همه مردم افغانستان بفهمند، همه خبرنگارای مسئله.
بله تشکر عزیز صاحب. نوری صاحب نقطه ای را که آقای عزیزی اشاره کرد و اخیراً هم کمپاین های ضد نهادهای رسانه‌ای شروع شده و در صفحات اجتماعی دست به دست میشه و آنچه را که در کمپاین ها اشاره میشه، یعنی در کل حق حقوق خبرنگارا خواسته میشه، آیا حساب کتاب هم از این نهادهای رسانه‌ای که در 18 سال فعالیت کردن شما روی دست دارین حساب کتاب میکنید؟
بدون شک اول خواهی اجازه بتن که از دوستایی که صحبت داشتن و نظر داشتن بسیار زیاد ممنون و تشکر کنم، به دلیل از اینکه اونا درد خبرنگارا را درک کردن و وضعیت خبرنگارا را میفهمن که در چه وضعیت بده بسر میبرن. ما میخوایم چند نکته را تذکر بتم که 14 سال یا بیش از 14 سال 17 سال کار نهادهایی که خود را می خبرنگاران میدانن چی بوده؟ کمترین کار را اینا انجام ندادن یا عدم مدیریتشان بوده یا سوء استفاده از پولهایی که به نام خبرنگاران به صندوق از اینا و یا به نهاد که اینا ساختن وارز می شده از اونا استفاده کردن یا به برنامه بودن. علتهایی بوده که مشکلات خبرنگاران بیشتر ساخته. نبود برنامه درست باعث شده که خبرنگاران با چالش‌های کلان مواجه شوند. امروز خبرنگار لاتکوب میشه، امروز خبرنگار با حقش خورده میشه، امروز هر مشکلی که بالای خبرنگار میه تنها اینا مور سکوت دارن و یا که تنها بسنده میکنن با یک اعلامیه که برای خبرنگاران افغانستان دیو آخر خبرنگاران نشان دادن که براشان قابل قبول نیست و اعتراض کردن. اعتراض را که انجام دادن نه با مافیای رسانه‌ای اشتکی را در شبکه‌های اجتماعی رو انداختن تا حقوق خود دیگه از این نهادها بگیرن، دیگه نگذارن کسان به نام حامی خبرنگار نهادهایی را که میسازه به نام حامی خبرنگار از اونها سوء استفاده کنه، از این خبرنگارا سوء استفاده کنه. حق خبرنگاران در هر شرایطی باید داده شوه. حق خبرنگار امروز وقتی خبرنگاران بیدار شدن و امو حق خود میخواین دیگر اینا باید پاسخ بدن. بله ما پاسخ میخواهیم، به شدت هم از اینا پاسخ میخواهیم، به دلیل از اینکه در طول 17 سال اینا چه کاری انجام دادن؟ با کدام خبرنگاری که جان خود از دست داده کمک صورت گرفته؟ خانواده خبرنگاران در چه وضعیتی به سر میبره؟ اصلا خانواده جان پسرش فدای راه آزادی کرده ولی بزرگوار میان یک قدنامه میخوانه و یا با حرفای پیپلیستی و یا که با عشقهایی که عشق تمساست میاد از سر قبر از او و بر خانواده از او صحبتهای میداشته باشه. دیگر خبرنگاران این وضعیت نمیخوان. ما میخوایم که این نهادها تصفیه حساب کنن با خبرنگاران افغانستان که در این طول 17 سال چه کار را انجام دادن، چه کار کردن که به نفع خبرنگارا بوده و چه مشکل را حل کردن. شما متوجه شدین که اکثریت رسانه های تصویری و صوتی در حال ورشکست شدن است. خب اگر اینها این کار انجام دادن نمیتونن که وضعیت از اینا را بهتر بسازن یا وضعیت خود خبرنگارا را بهتر بسازن، پس کار مهم از اینا چی است؟ خبرنگارانی که زخمی میشن با اونا چه توجهی صورت میگیره؟ اینا باید پاسخ داده شون که ما حال کمیته ای را که ساختیم، کمیته 12 نفره ای که در حمایت از خبرنگاران از و خود خبرنگاران هیره ساختن و انتخابی هم بوده، حال دیگه خبرنگاران پاسخ میخوان و این کمیته تمام هماهنگی ها را میکنه تا از حق خبرنگاران کسی سوء استفاده نکنه.
خیلی تشکر نوابی صاحب، چون وقت برنامه نیمه اول برنامه رو به اختتام است، میخوایم پرسان بکنم که تا حال به قضایای خبرنگاران چی جان باخته های خبرنگار و چی خبرنگارانی که زخمی شدن یا لاتکوب مورد لاتکوب قرار گرفتن رسیدگی که صورت گرفته آیا مورد قناعت خبرنگارا هست یا خیر؟
بسیار کوتاه، اول در قسمت صحبت بزرگواره که پیشتر پرسش را مطرح کرد دو نقطه را میگم، بعدش میرم سر سوال شما. متوجه باشین که خبرنگار در سالهای اخیری، در چند سال اخیر، عشقی که به مردم خود داشت، عشقی که به وطن داشت، بدون در نظر داشت حتی زندگیش، آمد در سنگر ادلا رسانی و مبارزه کرد و به نظر ما کسایی که از بین ما رفتن اونا قهرمان های واقعی ما هستن. اگر بگویم که قهرمان ملی اشتباه نمی کنیم که به دلیل از این که اونا جا داشتن و در دل مردم هنوزم هستن. در قسمت از این که آیا کارهای صورت گرفته بر رسیدگی بر پرونده های قناعت بخش است، ببینید نهادهایی که به نام حامی خبرنگار بود، ما درست تنها تصفیه حساب با اونا نمی کنیم، بلکه ما از حکومت هم پرسش های را مطرح می کنیم و حکومت هم فرا می خونیم برای یک بحث عمومی که ایجا به نظر بده و مسئولیت خود بگوید که مسئولیتش چی بوده در قبال آزادی بیان. ولی از این عهده ما فقط چند نقطه را میخواهیم پرسان کنیم. اولی که شما چگونه انتخاب شدین، رفتین به اصطلاح از خبرنگارا دفاع کردین، امیل لحظه پرونده بعضی دوستا کهش خبر ندارن زخمی شدن یا لاتوکوب شدن پیش کسایی است که اونا خودشان به نام معاملگر شناخته میشن.
بله، خیلی تشکر نوابی صاحب، میمانان عزیز، خیلی تشکر از اینکه به برنامه اومدین.
تشکر از شما.
شنوندای عزیز، پس از یک وقفه کوتاه نیمه دوم برنامه درباره لوی جرگه مشورتی صلح را داریم. از شما تقاضا میکنیم با رادیو آزادی باشید.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه ویژه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.
افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان با جبی و با قوم و با سمت تا تنظیم بدی بیشی بایدوگوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شنوندای عزیز رادیو آزادی، بازم خوش آمدین به برنامه فکر نو با جوانان. بخش دوم برنامه اختصاص یافته به لوی جرگه مشورتی صلح که روز دوشنبه آغاز شد و تا 4 روز دیگر ادامه داره. امروز روز دوم جرگه مشورتی صلح است که کمیته ها هم امروز آغاز به کار کردن. گزینش هیئت اداری همکنون جریان داره. البته این جرگه در سایه از مخالفت ها برگزار شده است. در این جرگه 3200 تن شرکت دارند که 30% آن را بانوان تشکیل می دهد. شنوندای عزیز، شما هم می توانید به برنامه تماس بگیرید و نظریات و پرسش هایتان را با ما شریک سازید. شماره های تماس است 0799-20-3540 و 0700-822-755. در این برنامه مهمانان داریم، هر یک سمی در رأی فعال سیاسی و مدنی، میلاد سکندری عضو دانشگاه کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح و شکریه جلالزه یکی از اشتراک کنندگان این جرگه. میمانان عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشید.
سکندری صاحب، از شما شروع میکنم. در روز دوم جرگه مشورتی صلح کدام کارا آغاز شد و کدام کارا جریان داره فعلا؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شما و همه شنونده‌های رادیوی شما. از آغاز امروز کمیته های 5 گانه لوی جرگه مشورتی صلح کارهای خودان آغاز کردن. انتخابات بین نشان دایر کردید که از میان این کمیسیون ها کمیته ها خودشان رئیس و منشی کمیسیون های خود را کمیته های خود را تعیین کردن و همچنان کار بالای امو فهرست سوالاتی که داده شده بود و محوریتش امو دو موضوع تعریف و چگونگی صلح و همچنان ایجاد تعیین و ایجاد خطوط و حدود برای مذاکرات با گروه طالبان با محوریت امی موضوع کارهای خودان آغاز کردند. بعد از چاشت امروز خود رئیس و منشی های کمیته ها بالای انتخاب خود هیئت اداری هم بحث کردند و ادامه داره این بحثشان و گفتگوشان و تا پایان روز هیئت اداری هم کار خودان آغاز کردند. ولی خود کمیسیون با امو اجندایی که داشت مطابق با اجندای خود رفتار کرده و آن تایم یعنی تمام کارها را به پیش می‌برد.
بله، میشه بگوین که اجندای در کل اجندای کلی لوی جرگه مشورتی صلح چی بوده؟
قسم قبلا هم برتون گفتم محوریت تمام برنامه های لوی جرگه مشورتی صلح تعریف و چگونگی صلح و همچنان تعیین حدود و چارچوب مذاکرات با گروه طالبان می باشد که همه اعضایی که از 34 ولایت افغانستان به نمایندگی از مردم افغانستان آمدن و متشکل از اصناف و گروه های مختلف جامعه افغانستان می باشند بالای امی موضوع ریزنی می کنند و مشوره و دیدگاه خودانه با خود حکومت دولت نظام و جامعه جهانی ارائه خواهد کردند.
بله درای صاحب، آنچه را سکندری صاحب هم اشاره کردند که آجندای مشخص دو موضوع است، تعریف و چگونگی صلح و همچنان تعیین حدود و خطوط با طالبان. در کل تشکیل یا ایجاد آجندا قبل از لوی جرگه یک نوع مداخله نیست؟
به نام خدا با سلام خدمت شما و شنوندای عزیز شما. بله بدون شک هر چیزی را که شما خواسته باشین از بالا دیکته بکنین و فرمایش بدین، بدون شک هر پدیده میتونه زیر سوال باشه و مورد سوال باشه. لوی جرگی فعلی افغانستان متاسفانه از این صفت برخوردار است. شما دیدین که کاندیدای ریاست جمهوری در مجموع اینا جرگه را تحریم کردن، تعداد سیاسیون بسیار مطرح افغانستان که در مسئله جنگ و صلح افغانستان نقش اساسی دارن اونا تحریم کردن و تعداد هم از جوانان که از طریق رسانه اجتماعی دیدیم که با وجود که انتخاب شده بودن از سوی مردم اما تحریم کردن. اینا نشان میده که هر چیز فرمایشی بدون شک نمیتونه که مورد قبول مردم افغانستان قرار بگیره. ما اگر قرار باشه که از نظر تاریخی جرگه ها رو مطالعه بکنیم، از زمان امان الله خان به این طرف که وقت جرگه ها آغاز میشه، حتما دیده باشین که تمام جرگه ها از سوی حکومت راه اندازی میشه و حکومت به صورت فرمایشی همون چیزی را که میخواهد در آجندا میگنجانه، کسایی را که میخواهد در اونجا خودش به عنوان مسئول و رئیس و اعتداری میاره و بیشتر فرمایشات خود را در اونجا فقط یک نوع مشروعیت برش میده. آقای غنی هم با استفاده از این فرصت ها متاسفانه با استفاده از اون قدرت و صلاحیت را که در نظام حکومتی داره حالا امی کار کرده و یک جرگی کاملا فرمایشی که نه الزامیت داره نه قانونیت داره و نه مشروعیت داره هیچ کدامش ایرا آورده و
دلیل تحریم های جوانان و بخش از سیاسیون افغانستان هم همی بوده؟
خب یقیناً از امروز اولی که بحث جرگه مطرح شد شما دیدین که سیاسیون افغانستان حتی کسی که در حکومت مشارکت داره با آقای غنی یک جا متاسفانه تحریم کرد و بعدش هم بعد از اون 13 کاندید ریاست جمهوری همش تحریم کردن، اکثریت سیاسیون افغانستان تحریم کردن، جوانان افغانستان تحریم کردن، احزاب سیاسی تحریم کردن. پس وقتی شما با تمام این برنامه‌هایی را که در لوی جرگه قرار است صورت تطبیق بکنین و یا امو مشروعیت لازم را که از خواستای خودتان میخواین از زبان مردم بگیرین، در نبود امی بازیگران کلان سیاسی در افغانستان چطور میتونین محقق بکنین؟ معنای این گپی است که شما میخواین که با امو خودکامگی تمام بالای گلوی تمام مردم تمام سیاسیون افغانستان پا بگذارین و کار را که خودتان میخواین با دیوانگی تمام انجام بدین. این واقعا من فکر میکنم این یک نوع سرخوردگی و یک نوع انزوای سیاسی است که آقای غنی داره تجربه میکنه و متاسفانه که آقای غنی بیش از این در میان ملت دیگه هیچ جایی نداره و معلوم میشه که حتی صدای اعتراض از درون جرگه وقتی بیرون میشه او افراد به عوض از این که قناعت داده شد بیرون پرتاب میشن و مورد خشونت جدی قرار میگیرن. اینا مواردی هست، حتی یک خانم، اینا مواردی است که به هیچ وجه نمیتونه مشروعیت جرگه را و مشروعیت آقای غنی را و مشروعیت خواستای فرمایشی آقای غنی را که بیشتر کمپاینی است و بیشتر در محور تیم خودش میچرخه او را بر مردم افغانستان مشروع بسازه.
بله تشکر. جلال زایتی از شما میخوایم پرسان بکنم که امروز در درون کمیته ها چی گذشته و چی میگذره؟
سلام بر شما، بر میهمانان گرامی و شنونده های عزیز. خب قسمی که برادر ما تشریح کردن که امروز انتخابات جریان داشت که رئیس کمیته ها و همچنان معاونی کمیته ها باید انتخاب شد و اکثرشون انتخاب شدن، کار آغاز کردن و روی اجندای کلی سال هست که بحث میشه و اختص اما تعریف صلح و حدود و مشخصات صلح تا کدام حدود حکومت افغانستان میتونه در مذاکرات صلح با گروه طالبان خودگذری کنه و کدام مسائل خطوط سرخ ما هست که برای ملت افغانستان او قابل از خودگذری نیست و باید حفظ شوه. و در ضمنش یک چیز که برادر ما خواست که کسی سر صدا کرد در جرگه مشورتی، به نظر ما مکانیزم گفتگوها و بحث‌ها در لوی جرگه مشورتی در دقایق آغازین بحث‌ها توسط داودزای صاحب تشریح شد و یکی از او اصولی بود که ما نظر خود دیدگاه خود در کمیته ها شریک می سازیم و این نظریات گنجانیده می شه در سندی که به نام قطعنامه لوی جرگه مشورتی صلح نشر می شه و یکی از آقایان و یکی از خانما خب صدای خود بلند کرد و صرف به خاطر جلوگیری از اخلال در مجلس اونا اخراج شدن، ولی امروز داودزای صاحب با اونا مجلس خاص داشتن و امرایشان دیدار کرد، گفتگو کرد و نظریاتشان جمع‌آوری کرد و به خاطر احترام بر از اونا وقت خاص برشان داده شد و نظر از اونا حتما بازتاب پیدا میکنه. خب من فکر میکنم که در جرگه در دایر کردنش و مخصوصا اجماع سیاسی مشکلات هست و امیدواری مایی بود که یک اجماع بزرگ سیاسی صورت میگرفت و لوی جرگه برگزار میشد، ولی به دلیل مسائل سلیقوی و مسائل خب منافع سیاسی که یک تعداد سیاسون بر خود با سیقت قرمز تعیین کردن شاید ایجاب نمیکرد که اشتراک بکنه، ولی چیزی که مهم است اشتیاق مردم افغانستان است و حمایت مردم افغانستان است که از ولسوالی های مختلف آمده، حتی از ولسوالی هایی که در دست طالبان است مردم آمدن، ولو که انتخابی هم نباشن ولی حضور دارن و اونا صدای خود بلند میکنه و در راجع به صلح نظریات و دیدگاه های خود شریک میکنه.
بله جلال‌زاده صاحب، شما که در امروز که در روز دوم لوی جرگه قرار داریم، در یکی دو روز به صدای زنان چقدر گوش داده میشه؟ چون 30% اشتراک کنندگان زنان تشکیل میدن.
خب ما همیشه چیزی را که حمایت میکنم او حضور منادار زنان است، نه حضوری که به اساس فیصدی اگر 50% هم باشه و خانمای نخبه، خانمای توانمند و تحصیل کرده و آگاه جامعه در او اشتراک نداشته باشه، به نظر ما باز ارزشمند نیست. ولی چون خانمای
که دو روز به نظریات و پیشنهادات شما
بله،
گوش داده
بله،
شده
بله با تمام معنا احترام میشه و با تمام معنا از حق حقوق خود خانما خودش دفاع میکنه و خانما با این سطح هستن که از حق حقوق خودم دفاع کنه، صدای خودم بلند کنه و نظریات خودم شریک بسازه و جای خوشبختی است که برادران ما دوش با دوش با خواهران خود به خاطر حفظ منافع ملی خود، به خاطر حاکمیت و تمامیت ارضی و حاکمیت قانون در افغانستان دفاع میکنه و خود خانما تصمیم میگیرن که چگونه از حق حقوق خود دفاع بکنه و کدام حقوق باعث خطوط اساسی خود افس بکنه و در مقابل از اون مبارزه کنه.
بله سکندر صاحب، میخوایم از شما پرسان بکنم که آنچی را در رئیس صاحب هم اشاره کردن که این جرگه فرمایشی و کمپاینی هست، حالان که تعداد زیاد از سیاسیون هم شرکت ندارند در این جرگه، آیا نتایج جرگه مشورتی صلح مشروعیت خواهد داشت با توجه به اینکه تعداد از سیاسیون شرکت ندارند؟
یک مورد ما میخوایم که روشن بسازم که این جرگه جرگه مشروعیت قانونی و عرفی داره. زمانی که ما به قانون اساسی افغانستان مراجعه کنیم و صلاحیت های رئیس جمهور ماده 64 بند دوم تأکید داره که رئیس جمهور حق دارد در شرایط خاص اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای مشوره لوی جرگه را فرا بخونه که در قانون ذکر شده و رئیس جمهور امی مورد است، چون موضوع بحث سرنوشت ساز مردم اما پروسی ملی افغانستان است، جنگ و صلح هست و مردم میتونه فرا بسازه و همچنان در قسمت دیگه از قانون اساسی موضوع ریفرندم یا همه پرسی مطرح شده که در شرایط امنیتی و اقتصادی فعلی افغانستان همه پرسی فعلا امکان پذیر نیست، چون ما شما در مشکلات به اثر میبریم. به این لحاظ یگانه رای یگانه بدیل لوی جرگه مشورتی صلح بود که نماینده های منتخب مردم آمدند. در باره منتخب بودن اعضای جرگه هم هیچ تردید وجود نداره، به دلیل از اینکه اعضای خود پارلمان کشور 250 نفر بر اساس آرای مردم افغانستان انتخاب شده، یعنی مردم انتخابی هستند، خود مردم افغانستان انتخاب کرده. اعضای شورای ولایتی هم اعضای انتخابی هستند. بقیه اعضا نماینده های مردم، نماینده های مهاجرین افغانستان در ایران و پاکستان هم از طریق انتخاب یا نمایندگی خودشان فرستاده شده. در رسانه هم شما خودتان شاهد هستین که انتخابات صورت گرفت.
بله، پرسش ما مشخص این بود که با توجه به این که تعداد از سیاسیون شرکت ندارن و آقای عبدالله من حیث رئیس اجرایه هم شرکت نداره، یعنی بخش از دولت یا حکومت شرکت ندارن، پس آیا این جرگه مشروعیت داره با توجه به چنین شرایط و وضعیت؟
در خصوص دکتر صاحب عبدالله بگیم که یک موضوع را که مردم همیشه میکس میکنن، دکتر صاحب عبدالله از عنوان ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی این جرگه را تحریم نکرده. اگر به اعلامیشون شما توجه کنین، به از آدرس تیکت انتخاباتی
یا از آدرس شرکت ندارن،
شرکت کردن
ندارن.
اما نه به عنوان رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی، بلکه به عیس نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده، که یک تفاوت بسیار وسیع در این قسمت وجود داره. و این مخالفتشم درباره چگونگی و خود لوی جرگه نبوده، بلکه بعض از نزاکت ها و تفاوت دیدگاه در این مورد بوده که خودشان گفتن با من مشوره نشده. اما در اصل خود دکتر صاحب عبدالله در چگونگی جرگه در جریان بودن، و زمان که داودزی صاحب به حیث رئیس کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح تعیین میشه، نزد دکتر صاحب عبدالله میرن، با اونا مشورت میکنن و اونها هیچ نوع مخالفت خود با جرگه نشان نمیتن. اما بعدا بعضی از سوء تفاهم هایی که رخ میده ای باعث میشه. و همچنان شما گفتین که بسیاری از سیاسیون کشور زمانی که مردم افغانستان میخواهند سرنوشت خودشان رقم بزنن، پس بدون شک بعض از رهبران سنتی که خود را همیشه نماینده مردم میخواهند عنوان کنن، اونا مخالفت نشان میدهند، چون اونا به این باور هستند که به مردم هیچ ضرورت نیست، مردم نباید در باره سرنوشت خودان صحبت کنن، زمانی که ما بودیم همین قدر کافی است. و بعضی از موضوعات دیگه ای که بسیار حساس و ضروری است به مردم افغانستان و موضوع نتیجه گفتگوها ای جرگه ای است که این جرگه یک میکانیزم، یک چارچوب به همه طرف ها که با گروه های طالبان مذاکره خواهد کردن یا نشست خواهد کردن تعیین خواهد کرد. به این دلیل، یعنی که دست باز دیگر هیچ جریان نخواهد داشت که بتانه نشست های را با طالبان در داخل یا بیرون برگزار کنند و بتانن که صلاحیت هایی داشته باشند که درباره استقلالیت افغانستان گپ بزنند.
در حالی که شما میگین که این جرگه یک چارچوب صلح را، یک چارچوب برای گفتگوهای صلح را تعیین خواهد کرد، اما طالبان تحریم کردن و نامدن و ایره فرمایشی خواندن، در صورتی که شما یک چارچوب یا یک طرح را پیشنهاد میکنین و در او طرح نظریات طالبان نیست، چطور میتونین بالای طالبان را بقبولانین؟
خب ما خود اول از طالبان درخواست کرده بودیم که نشست مردمی، اگر خدا نه اونو افغان میدانن و میگن که ما از افغانستان هستیم، پس در جرگه مشورتی و جرگه ملی افغانستان شرکت کنند. زمانی که شرکت نکردند، باعث طرف درگیر با حکومت افغانستان و دولت افغانستان، خواستهای مردم افغان یک طرفش مشخص خواهد شد که این طرف دولت افغانستان که متشکل از همه مردم افغانستان و همه قوه های افغانستان خواهد بودن، این خواستها از یک جانب قضیه خواهد بود. جانب قضیه دیگه میتونه خواستهای خود مطرح کنن، اما چارچوب و خطوط ما مشخص خواهد شد که
تا در صورتی که طالبان شرکت نکردن و شما میگین که شرکت نکردنشان به این معنا که طرف جنگ هستن یا یک طرف درگیری هستن با حکومت، پس برگزاری چنین جرگه چی مانا؟
این جرگه یک چارچوب تعیین خواهد کرد که زمانی که مذاکرات به نمایندگی از مردم افغانستان آغاز شود، با چی منافعی نمیتونن که خط قرمز خواهد بودن.
طالبان قبول نداشته باشن، ببخشید، وقت طالبان قبول نداشته باشن چنین یک جرگه فرا خوانده میشه، چارچوب تعیین میشه، پس طالبان قبول نداره.
در حال حاضر ما طرف خود طالبان نیست، ما طالبان را این به حیث طرف ما اصول خود امو چارچوب داخلی خود هم منظم میکنیم، بعدا میریم به طرف طالبا. یعنی که اول چارچوب مشخص میشه که زمانی که مذاکرات صورت گرفت تا چه حدود ما میتونیم که در مذاکرات انعطاف پذیری نشان بدیم و چه زمانی وقتی که منافع ملی افغانستان و امو خطوط سرخ میرسه طرف مذاکراننده ای که به نمایندگی از مردم و دولت افغانستان در مذاکره شرکت خواهد کرد خط قرمزش باشه و از او پیش نره و عدول نکنه.
بله تشکر. در رئیس صاحب از دید شما یا اشتراک کننده ها خواهد توانست امو چارچوب یا حدود صلح را مشخص بکنند در حالی که تعداد از سیاسیون و به گفته شما شمار از فعالان مدنی هم شرکت ندارند در این جرگه؟
ببینین اول ما میخوایم اینجا مکس بکنیم که خب وقتی شما میایین و تنها 5 میلیون دلار پول بیت المال که البته گفته میشه بیشتر از او هم در جیبای عظیم نماینده داده میشه به هر حال ایره مصرف میکنین صرف به خاطر یک چارچوب تعیین کردن. اگه قرار است که واقعا چارچوب را شما میخواین ترتیب بکنین این که در تماسای گروه های سیاسی با رئیس جمهور در چند ماه گذشته میشه انجام شد و این چارچوبام کاملا تعیین شد، خطوط قرمز هم کاملا گرفته شد. حالا شما چطور میایین واقعا این ببینید توجیه چقدر ضعیف است که حتی واقعا منطقش هم گفته نمیتونین بگوین. چارچوب ها را قانون اساسی افغانستان تعیین کرده. ما اگه قرار است که کسی میای صلح میکنه باید قانون اساسی افغانستان را بپذیره، ارزش های 18 ساله افغانستان را باید احترام بکنه و به مو سمت حرکت بکنه که مردم افغانستان میخواهند. یعنی بالای گرده های مردم سوار شدن بدون شک از سوی هیچ جریانی و از سوی هیچ فردی در افغانستان قابل قبول برای مردم نیست. از این لحاظ شما وقتی میایین و چارچوب تعیین میکنین و اینقدر مردم را اذیت میکنین، یک هفته شده که مردم طفل خود از دست میده به خاطر رابندان، یک هفته شده که مردم تمام کوچه هاش با تانک و با زیر پوش بند است و شما مباهات میکنین که ما تامین امنیت کردیم. تامین امنیت بهترین تامین امنیت در زندان پلچرخی از داخل شوین اونجا نه راکت است نه کدام بم و چیز دیگه است، ولی مردم آرام قرار در گوشه و کنار که خواسته شیشته. امروز مردم افغانستان مناطقی که نزدیک به چیز است که یک از اون آدم ها مست مثلا در پیش دانشگاه کابل زندگی میکن، تمام کوچه های ما مسدود است، وقتی بیرون هم میشم نمیمانه عسکر، وقتی داخل هم میشم. یعنی واقعا شما با اینمی رقم امنیت اگر میایین و با افتضاح‌آمیز جرگه دایر میکنین و خواستای خودتان تایی مصوبات را که خودتان دارین، تعینات را که از قبل خودتان دارین، مثلا آیت اداری را خودشان پیشنهاد میکنن، رئیس جرگه را خودشان پیشنهاد میکنن، رؤسای کمیسیون را خودشان پیشنهاد میکنن و میاین چی میکنن میگن که خب ما داریم آیت اداری تعیین میکنیم، کمیسیون تعیین میکنیم، باز اینا خواستای مردم را جمع میکنن. این خواستا تمامش صدها بار گفته شده و مصوبه را که برای خواستا میای مینویسن بازم خودم دانشا مینویسه. وقتی که دانشا تمام کار میکنه پس جمع کردن مردم یعنی گرفتن مشروعیت به صورت غیر معمولش. این واقعا یک نوع تمسخر بالای شعور مردم افغانستان است. ای و در واقع یک نوع توهین به تمام دانایی و آگاهی مردم افغانستان است که شما مردم را فرمایشی میارین. البته بحث انتخابیش هم که در اکثر ولایات معلوم است، خانم جلزه پیشتر هم اشاره کردن که به عنوان یک از شرکت کننده. من فکر میکنم که واقعا این با تمام کارکردهایی را که امروز رئیس جمهور افغانستان داره انجام میده، این در واقع میخواد فقط یک نوع بریش خودش بخنده و بریش خودش تمسخر بکنه.
بله در کل چنانچه شما اشاره کردین که تشریفاتی است، کمپاینی هست و در قسمت انتخابش انتقاد کردین، در کل چی نتیجه خواهد داشتی لوی جرگه؟
این لوی جرگه هیچ نتیجه نمیتونه داشته باشه، فقط اونمو امو بحثا و امو مشوره های رئیس جمهور خودش دیکته میکنه برای گروپا، ابو رو پس دوباره جمع میکنه، چارچوبار هم خودش تعیین میکنه و باز خودش مطابق پالیسی هایی که خودش داره میبره و او رو نهایتا عملی میسازه. اما با هانم
وقتی رئیس جمهوری چارچوب را تعیین میکنه و این چارچوب را وقتی ترسیم میکنه، آیا واقعا شما تصور بکنین منطقا که طالب به عنوان طرف درگیر که صلح هم با عمو میخواین انجام بدین، وقتی طالب تو را نمیپذیره و تحریمت میکنه، حتی آماده نیست که در نشستا به امرایت بشینه، میگه من به امرای ولی نعمت به امرای امریکا میشونم با تو نه، تو که یک دلقه هستی. به این لحاظ وقتی که شما با تمام نمی دار و ندارتان به هیچ وجه آماده نیستین که مثلا طرفتان بشناسین، از صلح تعریف داشته باشین، از منافع ملی تعریف داشته باشین، چطور میتونین که واقعا چارچوبای ساختگی تان را با سر مردم تعمیل بکنین؟ اینا واقعا موارد هستن که بجز از این که گفتم رئیس جمهور خودش بریش خود بخنده و به شعور مردم یک مقدار توهین بکنه، دیگه چیز دیگه من فکر نمیکنم که در فرایند نتیجه گیری جرگه به وجود بیاد.
در این صورت فکر نمیکنین که یک پرسش را به مردم یا خلق میکنه در صورتی که سیاسیون به شمول شریک قدرت آقای عبدالله عبدالله ایجرگر را تحریم میکنن و قبول ندارن، پس چطور طالبا قبول بکنن در حالی که سیاسیون و در درون حکومت اتفاق را وجود نداشته باشه؟
دقیق یکی از موارد را که واقعا باید به صورت جدیش مطرح کرد همی است که طالبا در نشست مسکو با یک دو تا از چهره های بارز سیاسی افغانستان مطرح کرده بود، گفته بود که خب اگه قرار است که من صلح بکنم به امرای تو صلح میکنم که تو در برابرم جنگیدی. خب آقای غنی که یک آدم فراشوتی امریکایی است که آمده ششته و پس میره، من که با او صلح کرده نمیتونم چون پاسپورت امریکاییش در پیش است، زن یهودیش هم در پیش است و اولادای مسیحیش هم در امریکا زندگی میکنه. اینی واقعا این حرف حرف بسیار عمیقی بوده که من فکر میکنم او آقای استانگزی برای این طرف ها گفته. تصور ما ای است که واقعا شما وقتی میایین و تمام مردم را جمع میکنین و صرف به خاطر یک مشروعیت متاسفانه بسیار واهی کار را انجام میدین، بحث شما ای است که خب ما با طالب صلح بکنیم. طالب اکثر کسانی را که در اینجا جمع کردین اینا کسایی هستن که با طالب اصلا مشکل ندارن، اصلا با از اون مناطق هم که آمدن با یک ترس آمدن، فقط با گرفتن هم پول و امکانات را که در اینجا برشان مهیا است، از پانشان گرفته تا سگرتشان و تا نانشان و تا جایشان، هر کسی را اگر شما قرار باشه دعوت بکنین که بیاین در یک جای شرکت بکنین، بدون شک اگر پدر من در ولسوالی ما زندگی میکرد من او هم با وجود مخالفتاش به خاطر میمانی خوردن میامد. من فکر میکنم اینا را باید مد نظر داشت و واقعا شما وقتی اجماع سیاسی را نتانین داشته باشین در سطح سیاستمداران افغانستان و در سطح کسانی که واقعا با طالب طرف است، جنگ میکنه. اکثر کسایی که اینجا آمده بیشتر شما گفتم اونم کسایی هستن که فرمایشی آمدن و با طالب هم هیچ مشکلی ندارن.
بله.
خب اینا وقتی که مشکل ندارن با طالب چی چارچوب را میخواین تعیین بکنن؟
بله خیلی تشکر در رئیس صاحب. جلال زای صاحب از شما میخوایم پرسان بکنم که خطوط سرخ شما در لوی جرگه مشورتی چی است؟
بسیار تشکر. پیش از اینکه ما روی خطوط سرخ که خودم باید تعیین کنم، اول اینکه ما یک فرد هستم، خطوط سرخ ملت افغانستان تعیین میکنه. اولی که این جرگه یک جرگه مشورتی است و دومی که بحث ها با رئیس اجرایی افغانستان جریان داره و من امیدوار هستم که در اختتامی لوی جرگه اشتراک کنند، تنها با رئیس اجرایی حکومت بلکه با یک تعداد بزرگ از سیاسیون افغانستان. دوم بحثی که مغالطه نشوی است که خب طالبا اگر اشتراک میکرد بسیار خوب میشد، ولی که اشتراک نکردن، هدف این است کسایی که از نظام سیاسی جمهوریت افغانستان حمایت میکنه خطوط قرمز اونا تعیین میشن، نه از طالبان باز خودشان تعیین میکنن. اونا چند خواسته که دارن روی میزشان است. ما مردم افغانستان به یک اجماع کلی باید برسیم و اون اجماع ما روی چند نقطه مشترک باید باشه که تعیین بشه.
اجماع ملی و سیاسی همگی نرسیدن.
ببینین همگی صلح میخواین، ولی که چیگونه دلوی جرگه ای تصمیم میشه انشاءالله که مردم افغانستان، نماینده های مردم افغانستان روی جزئیاتش بس میکنه. و شما میدونید جنگی که 40 سال ادامه داشته امکان نداره که یکی چند ماه ختم شوه و تمام مسائل باید حل شوه، هم اجماع سیاسی باید شوه، هم اجماع منطقه‌ای باید شوه، هم بین المللی باید شوه، هم مردم افغانستان، چون از لحاظ سیاسی سیاست علم ساینس نیست که دو چهار میشه، هر کس از خود نظریات مختلف میداشته باشه و از دیدگاه های مختلف از زاویه های مختلف مسائل را تعقیب میکنه. و مسئله دیگری که در رئیس صاحب مطرح کردن، من عضو جرگه هستم و هیچ پولی به من داده نشده، حتی کرایه هم موترم به من داده نشده، و اگر در زمینه اسناد داشته باشن من ازش خواهش میکنم که لطفاً این اسناد اسناد باید افشا شود که تا ما جوانان مردم افغانستان هم از او اسناد بله بله ما خواهش میست که شما افشا بکنین به دلیل اینکه مردم افغانستان باید آگاهانه تصمیم بگیره و دومی است که دید ما باید یک دید بسیار باز باشی که دکتر سبغنی به امریکا رفته و با یک خانم امریکایی ازدواج که به نظر ما او با ما هیچ از امریکا نیست، اصلا یک شخص است که از یک کشور دیگه به نام لیبیا رفته در امریکا تانس که رئیس جمهور و بهترین رئیس جمهور امریکا بود، یک کمک از دید باز کار می. مسئله سیومی که من میخواستم واضح بسازم اونی است که جنگ بین کرزای صاحب و طالبان نیست، جنگ بین دکتر سب اشرف غنی و طالبان نیست. این میر ما غلط فهمی کردیم، جنگ بین امارت اسلامی افغانستان و بین جمهوریت اسلامی افغانستان است. این می است که روز که کرزای صاحب هر قدر که طالبان را برادر خان گفت که امرای خودت من نمیشینم، امروز که دکتر غنی است و 4 سال باش جنگیده میگه که من امرای خودت نمیشینم.
بله چون برنامه خیلی کوتاه هست،
خطوط سرخ را در مورد زنان گفتین
و برنامه بسیار وقت کم باقی مانده، آخرین پرسش از شما مطرح میکنیم، چقدر امیدوار هستین که نتایج لوی جرگه مشورتی صلح عملی خواهد شد؟ خیلی کوتاه.
یک پروسه ملی است که همه طرفهای مردم افغانستان باید خواستهای خود در ایجا مطرح کنند. دست باز برای استخبارات منطقه و دشمنای افغانستان واز نگذارند که اول بعضی از خواستها در بیرون در استخبارات منطقه و دشمنا میگن خطوط تعیین نکنین و بعدن این آوازها از درون حکومت افغانستان هم بعضی از چهره هایی را مطرح میکنن. بله. پس این نشان میده که اینا میخواهند که منافع ملی افغانستان در گرو خودشان باشد
تشکر.
تا در نشست های منطقه ای و بیرون برن و مملکت.
میمونان عزیز خیلی تشکر از اینکه به برنامه اومدین. شنوندگان عزیز این بود برنامه فکر نو با جوانان.